من یک روز گرم تابستان، دقیقاً 13 مرداد، حدود ساعت 3 بعد از ظهر عاشق شدم. تلخی‌ها و زهر هجری که چشیدم بارها مرا به این فکر انداخت که اگر 12 یا 14 مرداد بود، شاید اینطور نمی‌شد. آن روز هم مثل هر روز با فشار و زور و تهدید و کمی وعده‌های طلایی برای عصر، ما رو، یعنی من و خواهرم رو، توی زیرزمین کرده بودند که بخوابیم. در گرمای شدید تهران خواب بعد از ظهر برای همه بچه‌ها اجباری بود. ولی آن روز هم ما مثل هر بعد از ظهر دیگر در انتظار این بودیم که آقا جان خوابش ببره و برای بازی به باغ بریم. وقتی صدای خورخور آقا جان بلند شد، من سر رو از زیر لحاف بیرون آوردم و نگاهی به ساعت دیواری انداختم. ساعت 2:30 بعد از ظهر بود. طفلک خواهرم در انتظار به خواب رفتن آقا جان خوابش برده بود. ناچار گذاشتم و تنها پاورچین بیرون آمدم. لیلی، دختر دایی جان و برادر کوچکش، نیم ساعتی بود که در باغ انتظار ما را می‌کشیدند. بین خانه‌های ما که در یک باغ بزرگ ساخته شده بود، دیواری وجود نداشت. مثل هر روز زیر سایه درخت گردوی بزرگ بدون سر و صدا مشغول صحبت و بازی شدیم. یه وقت نگاه من به نگاه لیلی افتاد. یک جفت چشم سیاه درشت به من نگاه میکرد. نتوانستم نگاهم رو از نگاه او جدا کنم. هیچ نمیدانم چه مدت ما چشم در چشم هم دوخته بودیم که ناگهان مادرم با شلاق چند شاخه‌ای بالای سر ما ظاهر شد. لیلی و برادرش به خانه خود فرار کردن و مادرم تهدید کنان مرا به زیر زمین و زیر لحاف برگرداند. قبل از اینکه سرم به کلی زیر لحاف پنهان شود، چشمم به ساعت دیواری افتاد. 3:10 بعد از ظهر بود. مادرم قبل از اینکه به نوبت خود سرش را زیر لحاف کند، گفت: خدا رحم کرد دایید بیدار نشد، وگرنه همه تون را تکه تکه می کرد. مادرم حق داشت. دایی جان نسبت به دستوراتی که میداد خیلی تعصب داشت. دستور داده بود که بچه ها قبل از ساعت 5 بعد از ظهر حتی نفس نباید بکشن. داخل 4 دیواری باغ نه تنها ما بچه ها مزه نخوابیدن بعد از ظهر و سر و صدا کردن در موقع خواب دایی جان را چشیده بودیم، بلکه کلاغ ها و کبوترها هم کمتر در اون محدود پیدایشون می شد. چون دایی جان چند بار با تفنگ شکاری آنها رو قلع و قمع کرده بود. فروشندگان دورگرد هم تا حدود ساعت 5 از کوچه ما که به اسم دایی جان موسوم بود عبور نمی کردن. زیرا 2-3 طالبی فروش و پیاز فروش از دایی جان سیلی خورده بودن. اما آن روز خاطر من سخت مشغول بود و اسم دایی جان خاطرات دعواها و اوقات تلخیهای او را به یادم نیاورد. حتی یک لحظه از یاد چشمهای لیلی و نگاه او نمیتوانستم فارغ شوم و به هر طرف میغلطیدم و به هر چیزی سعی میکردم فکر کنم، چشمهای سیاه او را روشنتر از آنکه واقعا در برابرم باشد میدیدم. شب باز توی پشه بند چشمهای لیلی به سراغم آمدند. عصر دیگر او را ندیده بودم، ولی چشم‌ها و نگاه نوازشگرش آنجا بودند. نمی‌دانم چه مدت گذشت، ناگهان فکر عجیبی تمام مغزم را فرا گرفت. خدایا نکند عاشق لیلی شده باشم. سعی کردم به این فکر بخندم، ولی هیچ خنده‌ام نیامد. ممکن است آدم از یک فکر احمقانه خندهش نگیرد، ولی دلیل نمی شود که احمقانه نباشد. مگر ممکن است آدم اینطور بدون مقدمه عاشق بشود؟ سعی کردم کلیه اطلاعاتم را درباره عشق بررسی کنم. متاسفانه این اطلاعات وسیع نبود. با اینکه بیش از 13 از عمرم می گذشت، تا آن موقع عاشق ندیده بودم. کتاب‌های عاشقانه و شرح حال عشاق هم آن موقع خیلی کم چاپ شده بود. تازه نمی‌گذاشتن همه آنها را ما بخوانیم. پدر و مادر و بستگان، مخصوصا دایی جان که سایه وجودش و افکار و عقایدش روی سر همه افراد خانواده بود، هر نوع خروج بدون محافظه از خانه را برای ما بچه ها منع می کردن و جرأت نزدیک شدن به بچه های کوچه را نداشتیم. رادیو هم که خیلی وقت نبود افتتاح شده بود. در دو سه ساعت برنامه روزانه خود هم مطلب مهمی نداشت که به روشن شدن ذهن مردم کمکی بکنه. در مرور اطلاعات راجع به عشق در وهله اول به لیلی و مجنون برخوردم که قصه اش رو بارها شنیده بودم. ولی هرچه زوایای مغزم را کاوش کردم دیدم چیزی راجع به طرز عاشق شدن مجنون به لیلی نشنیدم. فقط می گفتن مجنون عاشق لیلی شده. اصلا شاید بهتر بود در این بررسی پای لیلی و مجنون رو به میان نمی کشیدم. زیرا هم اسم بودن لیلی و دختر دایی جان احتمالاً بدون اینکه خودم بدانم در استنتاج‌های بعدی مؤثر بود. اما چاره‌ای نداشتم. مهمترین عشاق آشناییم همین لیلی و مجنون بودن. غیر از آنها از شیرین و فرهاد هم مخصوصا از طرز عاشق شدن آنها چیز زیادی نمی دانستم. یک داستان عاشقانه هم که در پاورقی یک روزنامه چاپ شده بود خوانده بودم، ولی چند شماره اولش را نخوانده بودم و یکی از همکلاسی هایم برایم تعریف کرده بود. در نتیجه شروع ماجرا را نمی دانستم. صدای 12 ضربه زنگ ساعت دیواری زیرزمین رو شنیدم. خدایا نصف شب شده بود و من هنوز نخوابیده بودم. این ساعت تا یادم می آمد در خانه ما بود و اولین بار بود که صدای زنگ ساعت 12 شب رو می شنیدم. شاید این بیخوابی هم دلیلی بر عاشق شدنم بود. در نیمه تاریکی حیاط که از پشت توری پشه بند سایه های درخت ها و بته های گل رو به صورت اشباح عجیب و غریب و می دیدم وحشت برم داشته بود. چون قبل از اینکه درباره عاشق شدن یا نشدنم به نتیجه برسم از سرنوشت عشاقی که مرور کرده بودم وحشت کردم. تقریبا همه آنها سرنوشت غم‌انگیزی داشتن و ماجرا به مرگ و میر تمام شده بود. لیلی و مجنون مرگ و میر، شیرین و فرهاد مرگ و میر، رمئو و جولیت مرگ و میر، پولو و ورژینی مرگ و میر، آن پاورقی عاشقانه هم مرگ و میر. خدایا نکند واقعا عاشق شده باشم و من هم بمیرم. به خصوص آن وقتها مرگ و میر بین بچه ها قبل از سن رشد زیاد بود. گاهی می شنیدم که در مجالس تعداد بچه هایی رو که خانم ها زاییده بودن و تعدادی از آنها که زنده مانده بودن می شمردن. اما ناگهان برق امیدی در خاطرم درخشید. امیر ارسلان نامدار که قصهش رو بارها و بارها شنیده بودیم و خوانده بودیم، فقط امیر ارسلان به کام دل رسیده بود. ماجرای امیر ارسلان و عاقبت به خیر شدنش اگرچه وحشت ماجراهای عشقی را در دلم کمی تسکین داد، ولی از طرفی در جواب سؤال اساسی تا حدودی کفه ترازوی عقل را به طرف مثبت یعنی عاشق بودن متمایل کرد. امیر ارسلان چطور عاشق شده بود؟ عکس فرخ لقا را کجا دیده بود؟ و در یک لحظه به او دل داده بود. پس ممکن است من هم با یک نگاه عاشق شده باشم؟ سعی می کردم بخوابم، پلکایم را به هم می فشردم بلکه خوابم ببرد و از پیچ و خم این افکار خلاص شوم. خوشبختانه بچه حتی اگر عاشق باشد هم خواب مهلتش نمی دهد که تا سحر بیدار بماند. ظاهراً این گرفتاری ها مال آدم های بزرگ عاشق است. صبح شد، مجال فکر کردن پیدا نکردم چون بیش از حد معمول خوابیده بودم. یک وقت با صدای مادرم از خواب پریدم. پاشو دایید کارت دارن. تمام بدنم مثل اینکه به برق وصل کرده باشن لرزید. صدایم بند آمده بود. میخواستم بپرسم کدام دایی؟ ولی صدایی از گلویم در نیامد. پاشو، آقا گفتن بری اونجا. قادر به فکر کردن نبودم، با اینکه خلاف هر عقل و منطقی، حتی عقل بچگانه بود، حتم داشتم که دایی جان از راز من مطلع شده و از ترس می لرزیدم. اولین چیزی که برای عقب انداختن شکنجه‌ام به ذهنم رسید این بود که گفتم هنوز صبحانه نخوردم. پاشو زود بخور برو. نمیدونی دایی جان با من چی کار دارن؟ مادرم تا حدی آرومم کرد و گفتن همه بچه ها بیان اونجا. نفسی کشیدم. به مجالس نصیحت و دلالت دایی جان عادت داشتم. هر چند وقت یک بار بچه های خانواده رو جمع میکرد و مقداری نصیحت میکرد. و در آخر جلسه یک شیرنی هم به هر کدام میداد. اصلا کم کم به خود آمدم و حساب کردم که به هیچ حسابی دایی جان نمیتونست از راز من سر در آورده باشه. صبحانه را با آرامش نسبی خوردم و برای اولین بار از موقع بیدار شدن باز در میان بخار سماور چشمهای سیاه لیلی به نظرم آمد. ولی با تمام قوا سعی کردم به او فکر نکنم. وقتی به طرف خانه دایی جان می رفتم، در باغ چشمم به مشقاسم نوکر دایی جان افتاد که پاچه شلوار رو بالا زده بود و داشت گلها رو آب می داد. پرسیدم مشقاسم، نمی دونی دایی جان با ما چه کار دارن؟ مشقاسم گفت والا بابا جان دروغ چرا؟ آقا گفتن همه بچه ها رو صدا کنم. راستش نمی دانم چه کارتان دارن؟ ما استثنا حق داشتیم به دایی جان دایی جان بگوییم، وگرنه همه مردم از دوست و آشنا و اهل محل دایی جان را آقای مطلق خطاب می کردن و از او به اسم آقا یاد می کردن. دایی جان یکی از آن لقبهای طویل هفت سیلابی داشت، درست هفت سیلاب، یعنی باید هفت دفعه دهن را باز و بسته می کردن تا حق وجود عزیز دایی جان را ادا کنند. پدر دایی جان که او هم به سهم خود شش سیلاب داشت آقای مطلق بود و کم کم اسمش از یاد مردم رفته بود. پدر دایی جان به خیال خودش برای اینکه بعد از او به اتحاد بین هفت پسر و دخترش خللی وارد نشود در باغ بزرگ خود هفت عمارت ساخته بود و در زمان حیاتش بین فرزندانش تقسیم کرده بود. دایی جان ارشد فرزندان بود که بعد از پدرش لقب آقایی رو به ارث برده بود و به علت این ارشدیت سنی یا به علت طبیعت و خمیره خودش بود که بعد از مرگ پدر خود را بزرگ خانواده می دانست و آنچنان این بزرگی را به کرسی نشانده بود که این خانواده خانواده نسبتاً بزرگ بدون اجازه او حق آب خوردن هم نداشتند. از بس دایی جان در زندگی خصوصی و عمومی برادر و خواهرها دخالت کرده بود، بیشتر برادرها و خواهرها به زور دادگاه خانه خود را جدا کرده بودند و دیوار کشیده بودند یا فروخته بودند و رفته بودند. در آن قسمت از باغ که باقی مانده بود ما بودیم و دایی جان و یک برادر دیگر دایی جان که خانه اش را با نرده از ما جدا کرده بود. دایی جان در اتاق پنجدری بود و بچه ها در حیات اندرونی دایی جان بدون سر و صدا صحبت یا بازی می کردن. لیلی با نگاه به استقبال من آمد. باز نگاه ما به هم ثابت ماند. حس کردم قلبم به طور عجیبی می زد. مثل اینکه تق تق صدا می کرد. اما فرصت زیادی برای فکر کردن و نتیجه گرفتن نیافتم. دایی جان با قد بلند و اندام لاغر و استخوانیش در حالی که عبای نازک به دوش و شلوار کشباف چسبان به پاداش از اتاق بیرون آمد. چهرهش در هم بود. همه بچه ها حتی آنهایی که خیلی کوچک بودن حس کردند که این بار نصیحت و دلالت مقصود نیست و هوا به کلی پس است.